اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما تسلیت این ایام. دیشب راجع به این صحبت کردیم که چطور وقتی یک سیستم شکل بگیره که درش مواردی رو فرهنگ کنه، پذیرایش رو در جامعه ببره بالا، دسترسی بهش رو آسون بکنه، در عمل شما هر کاری بکنی مردم میل پیدا میکنن به اون. به قول یکی از این اساتید مدیریت غربی میگه که تا موقعی که دزدی دریایی بسرفه، دزد دریایی خواهد بود. بسرفه یعنی چی؟ یعنی یک سیستم اقتصادی شکل گرفته برای دزدی دریایی که حاضرن جون بدن، بجنگن، مقابله کنن، کار انجام بدن. تا موقعی که قاچاق بسرفه خواهد بود. شما بیای صرفه رو در قوانین کشور جوری باشه که در تجرد قرار بده، بعد هی بیا بالا منبر ماها بیان بگی برو زن بگیر، به نمیشه دیگه. عرض کردیم قبل از امیرالمومنین و پس از امیرالمومنین سیستمی بر جامعه اسلامی حاکم شد که جامعه رو دچار شکاف طبقاتی کرد و این شکاف طبقاتی نتیجه شد کربلا، نتیجه شد عاشورا. چون یک عده بدبخت و بیچاره متأثر پولدارا که حالا رسانه دارن، پولدارا که آدم دارن میتونن اجیر کنن اینور اونور، پولدارا که میتونن رأی بخرن. معاویه با پول تمام آدم ها رو خرید، یه دیرم حصف فیزیکی کرد. اصل معاویه معروف بود دیگه، با آدم کشی. فلذا این نشون میده که حتی اگر شما فکر کنید مشکلات یک نظام اینه که بیدینی مسئولینش، اشتباهه. اگر شما مسئولین دیندارم بذاری اما ساختارها برخلاف دین باشه، سیستم کارش پیش نمیره. انگار که شما بهترین راننده دنیا رو برداری بیاری اینجا بذاری پشت جیان بگی رانندگی کن، نمیتونه کار پیش ببره. سیستمش سیستم فشلیه. شما بهتون بگن کدوم شغله که با جان انسان دست و پنجه نرم میکنه و سر کار داره، کدوم شغله؟ پلیس، آتش نشانی دیگه، پزشکا خیلی زیاد. محرم ترین آدم ها مثلا پزشکا، درسته شغلشون. اما وقتی تو همین ساختار پزشکی که وقتی طرف داره پزشک میشه دست رو قرآن میذاره، سوگند یاد میکنه، سیستم میباشه که آدم ها آرام آرام تبدیل بشن به پول و مریض مساوی باشه با بسته اسکناس، شما موزلی پیدا میکنی در جمهوری اسلامی ایران با این عنوان که پزشکا حاضر نیستن کارتخان بذارن که مالیات ندن. یعنی تو مشاغل ما کسی نداریم به اندازه پزشکی بشه اعتماد صورت بگیره و او شروع کنه سرقت کردن از جیب همین مردم بدبخت و زیرمیزی ها شکل بگیره. بابا این پزشک دست رو قرآن گذاشته، اینجوری اینجوری شد. میگه سیستم بهداشت تو جوری بود که تحریک میکرد او را که مریض را پول ببیند. از این بیشتر اگه نفق دست روی قرآن بذاره قسم بگیری، از این بیشتر این قاتل عباره دار میاره پایین. قسم بخور روی قاتل نبود نشود، جز اینه قاتل رو میاره بالا پایین، از بالا دار میاره پایین. کسی که دست رو همین قرآن گذاشته جلو همین قرآن وای میسته، جلو محتویات همین قرآن وای میسته. فلذا ابا عبدالله نباید خلاصه میشه در این که بگیم آقا فلان آدم منشش حسینیست، منشش حسینیست یعنی چی؟ آقا مشکی میپوشه، فلان مسئول ما مشکی میپوشه، گریه هم میکنه. ببینی آیا این آدم مثل ابا عبدالله حاضره با سیستم فساد به جنگه؟ بعد ببینی این آدم مثل ابا عبدالله میتونه فساد، میتونه سیستم هایی که تولید فساد میکنن رسوا کنه؟ این مهمه. و الان شما نگاه کنید چپ و راست توی مملکت ما هیئتشون هم داره، درست جز اینه؟ چند وقت پیش فیلم روزخونه رئیس جمهور محترم هم اومد بیرون، داشت روزه میخوند، نه خب داشت روزه میخوند، ما هم گذاشتیم این فیلمو، گفتم کانال، گفتم کار کنید بزن روزه خوندن هیئت دولت، تو هیئت دولت. خب ببین این کلمات چپ و راستش میگن که آقا ما هم ارادت داریم، هممون هم مشکل هم کن. مشکل این که وقتی ما ابو عبدالله رو خلاصه کردیم در این نگاه فردی، ظلم کردیم به حضرت. ابا عبدالله شهادتش و مظلومیتش نتیجه سیستم فسادی است که آقایان درست کردن. سیستمی که از یه طرف یه مولتی میلیاردری مثل طلحه و زبیر میزنه بیرون، یه مولتی میلیاردری مثل سعد ابن ابی وقاص میزنه بیرون که پسرش عمر سعده، زبیری که پسرش عبدالله ابن زبیره، اشعثی که پسرش محمد ابن اشعثه. چه جالب همینو هستن. این تو چه تر، این چه سیستمی بزرگ شد. یک موقعی از من و شما میگیم آقا هرس یه صفت فردیه، خیلی هم بده. آقای رائفی پور هم تو سخنرانی ما رمزون شرح جنود عقل و جهل یه دو شب هم علیه هرس صحبت کرده که آقا هرس نباید داشته باشیم، این از جنود و سربازان شیطانه. امام صادق فرموده از بین ببریم. خب اوکی، این یه نفره، یه گوشی اصلا هرس هم داره، به جای ضربه نمیتونه بزنه، مثلا قد و قواره خودش ضربه میزنه. یک موقع است جامعه هرس داره. هرس یعنی چی؟ یعنی راضی نیست اون چیزی که داری، بیشتر میخوای، همینطور به هر نعمتی برسی بیشترشو میخوای، آتیش میگیرین دست یکی دیگه باشه، چون اون داره من بعد منم داشته باشم، جون میکنی برای به دست آوردن. حالا فکر کنید جامعه بشین، یعنی کل جامعه رو شما هر روز در تکاپوی این ببینی که با هم دارن مسابقه میدن، این از دست اون بکنه، این از دست اون بکنه، این کلا سر اون بذاره، کلا سری بذاره، این خیلی خطرناک داره. این هرس اجتماعیه. جامعه ای که سر ابا عبدالله بالا نمیبره هرس اجتماعی داره. اینا با هم مسابقه میدادن عقب نمونن از غارت، میگه هم دیگر رو میزدن تو غارت، دست اون نفته دست من بیفته، مسابقه میذاشتن برای اینکه جایزه. آقا اون نبود سر بریدم، من بودم سر بریدم. تو مقاتل داریم آقا بالاخره سنان سر برید یا شم سر برید، بس که آقا نه من بودم سر بریدم، نه اون یکی نبود، دروغ میگه، من بود. مسابقه بود. جامعه رو به اینجا کشونن. حالا تو اون جامعه نمازم بخونه، این نماز دو قرون نمیارزه، داعشی هم دارن نماز میخونن. از شیطان کسی بیشتر نماز نخونده در طول تاریخ. مولا در نهج البلاغه میفهمد 6000 سال باید تو نهج البلاغه بشه، 6000 سال نماز میخوندیم، یه سجدهش 2000 سال طول کشید، ما کجا ما تونستیم 6000 سال نماز بخونیم؟ همه ما اینجا جمع بزن 6000 سال نماز نمیتونیم بخونیم. جامعه نماز میخواند و درگیر هرس است. این هرس شیطانیست، یزیدیست، امویست، این ظاهر اسلامی. باید ببینی سیستمی که تو ساختی چقدر مردم رو با جهان آخرت درگیر میکنه، چقدر یاد دنیا میندازه. یعنی در مجموع من بگم الان دارم توی مملکت زندگی میکنم، صبح اومدم بیرون، از صبح که اومدم بیرون تا شب چقدر یاد مرگ میفتم، چقدر یاد آخرت میفتم، چقدر یاد حساب و کتاب میفتم. حاسبو قبل ان تحاسبو، به حساب خودتون برسید قبل اینکه به حسابتون برسن. یعنی شما پرایدو بذاری کنار از این مملکت، هیچ کی یاد مرگ نمیفته. هیچی. و چقدر داره دنیا طلب بار میاره، چقدر چشم و همچشمینی داره به وجود میاد. آخ فلان همسایه این رفت تو صف گوش، من نتونستم برم. آخ این فلان ماشین رو خرید، من نتونستم. ای خاک عالم بر سر نمیدونم کیا ای تونست بره، نمیدونم توی قبل گرونیا پراید خرید انقدر شد، انقدر ما بدبخت تای پولمون مون تای دست نمیدونم تای بانک کنم دست کی نتونستیم. چه هرس بخوره جامعه این شکلی کن. جامعه ما جلوتر از جامعه نبوی نیست، رهبران ما هم از اهل بیت جلوتر نیستن. جمعش نکنیم جمعمون میکنن. این عین اشاره رهبر انقلاب. بفهمید سال 61 هجری چه اتفاقی در انقلاب پیغمبر افتاده. این به طریق اولا ممکنه به این ما اتفاق بیفته. برای همین شما میگید امام شدیدن رو ساده زیسته مسئولین حساس، چون میگه سا الناس علا دین ملوکه، مردم شبیه عمرائشون و مسئولینشون زندگی میکنن. ما میگه اگه اینا یه وقت اشرافی بشن تموم ها از دست میرید. جامعه اون موقع انسانیت رو مبنا نمیدونه، میگه دمشقم پولدارتره. و به جایی میرسه در کشوری مثل هند مودی انتخاب میشه، میگه سوپر سرمایه دار بودین. و در آمریکا ترامپ، چون اصالت پوله، شأنیت اجتماعی میاره، میگه نظر تو جامعه شأنیت اجتماعی به خاطر پول باشه ها، قوانین رو یه جوری بچین اونا بکشیش پایین. اگر شأنیت اجتماعی به پول شد، زبیرهای شکل میگیرن که با پول جملها درست میکنن، معاویهای شکل میگیرن، صفینها درست میکنن جلوی امام معصوم، همه رو سرخط میکنن، تمام رسانه ها رو سرخط میکنن، پول میدن آدم میخرن، مزدور دارن، پول میدن آدم میریزن کف خیابون، زن و بچه‌ت نمیتونن برن تو خیابون، اراذل و اوباش از اطراف و اکناف ایران جمع میکنن میریزن تو تهران، شبیه یه تومن بهشون پول میدم که فقط بریز به همینجا رو. تو اون جامعه ای که این نکرم کمند الله اتقا کن باید مبنا باشه، این میشه مبنا، این جمله، هر کسی یک قیمتی دارد. یک زمانی همین جاده تهران قم که میرفتی یه تابلوی داشت السلام علیک یا فاطمه معصومه. آقا کل این آقایون داد و بیداد که این تابلو مشکل به وجود آورده، تو جاده داره میریم چشم میفته تصادف میشه. یه تابلو بود هم راقم شروع میشد. الان پنجامه صدمه چقدر بگم، همش تابلو السلام علیک یا سامسونگ، السلام علیک ایوه یخچال، ساید بای ساید، تبلیغ نم سوسیس کالباس پفک مبل. چی شد؟ چرا اینجا نگرانه دیگه جون مردم نیستی؟ چرا دیگه اونجا یه تابلو بود گیر داده بود، اینجا 100 تا تابلو زدن چه صدا در نمیاد؟ میگه ساکت شو ساکت شو، تولید ثروت میکنه. لس آنجلس میگه هر 100 سال یه زلزله جدی داره که با خاک یکسان میشه. میگه خب میدونید برای چی میسازید؟ میگن ببین کلا زلزله بیاد اونجا 100 میلیارد دلار ضربه میخوریم، لس آنجلس سالی 40 میلیارد دلار تولید ثروت میکنه. به درک بزن باشه. مبناشو چی؟ پول. خب آقا دیروز تو در هر جریان سخنرانی فلان 50 نفر در اثر آتش سوزی مردند. مثلا یه اجتماعی بود فلان شد. میگه خب 50 تا انقدر میلیون تومان، نگران نباشید بیمه بودن آقا، بیمه بودن. مبنا شدی. مبنا عوض شده بود. فلزا من چی گفتم دیشب؟ دیشب گفتم اینها سر نمیدیدن. بفهمیم اینو، سکه طلا میدیدن. دست و پا میزدن زودتر خودشون برسونن به خیمه. او پول میدید. دیشب چی گفتم؟ گفتم خولی سر جا به جا نمی کرد. خولی با خودش میگفت اینقدر زر دارم جا به جا میکنم. خب کی اینجوری کرد؟ آقایینی که قبلش بودن. بعد امیرالمومنین بخواد این سیستم رو بشکنه بعد چیکار کنه؟ بعد بگه آقا از فردا همه برابر باید بگیرن. میبینی؟ امیرالمومنین نبرد سیستم فساد رفت. این کاره، این درسته. امیرالمومنین به مقابله با سیستم فساد رفت که همین مردم بدبخت بیچاره بهشون چیزی برسه، اون پول داره همین مردم بدبخت بیچاره رو انداختن جلوش. الان یه سریال تلویزیون داره نشون میده در مورد ایل بختیاری و ایناست، سریال خوبی هم هست، خوب این قهرمانان ملیمون رو ما بشناسیم. نشون میده آقا چجوری این کت خداها دارن میشورونن، دروغ میگن ها، اینطور میشورونن دیگه. ما انقلاب که کردیم نظام اسلامی شد. یعنی ببینید که نظام شاهنشاهی نیست، اسلامه. مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان با قرآن و احکام میسنجه ظاهر عمل غیر شرعی بگید نباشه. همین، ما وارد دولت سازی نشدیم، ما وارد تغییر نشدیم. متوجهید؟ بسیاری از ساختارهامون اسلامیزه شد. بانک همون بانک بود، با همون سیستم هم ادامه پیدا کرد. منباب قاعده اضطرار گفتیم آقا فعلا اضطرار وجود داره، تو بیابون گیر کردیم ها، تو بیابون گوش نمونه، میگه حالا گوشت مردارم بخور. آیا یه مسلمان گوشت مرده رو بخوره؟ نه، حرومه. میگه حالا چون گیر کردی داری یک گشنگی. گفتن آقا فعلا چون گیر کردیم خب این واما رو اسلامیزش میکنیم. این تا جایی که میتونیم چیکارش میکنیم؟ اسلامیزش میکنیم. روح این اعمال باید اسلامی بشه. یعنی در مجموع این قانونی که من گذاشتم دنیا طلبی رو تو جامعه به تندش میکنه، چرخندش رو هرس رو تند میکنه، چشم هم چشمی، حسادت، رقابت منفی یا نقطه مقابلش ایثار رو. اینه که شما قصه قرآنی میخونی، قصه قرآنی میخونی، کیف میکنی. الان همش صبح تا شب طنز جوک دارن تو شبکه‌هاش میفرستن. آقا دیگه این سریال یوسف اینقدر دارن پخش میکنن، ها سریال داره پخش میکنه، راست میگه، خیلی داره، هر سال داره پخش میکنه. پس چرا مردم دوباره نگاه میکنه؟ چرا دارن نگاه میکنن؟ قصه الهیه. آی سینما مال ما نیست، مال از غرب اومده. پس چرا سریال یوسف اینقدر اثرگذار بود؟ ها کشورهای عربی، عراق، مصر، اینا خلوت میشد خیابونا وقتی پخش میکرد. چرا آقا اینا بر مبنای سینمای غربی ساخته شد، بر مبنای اصول سینمای غربی؟ خب دور میباد اینجوری حرکت کنه فلان. چون قصهش الهی بود. توی اون قصه شما با حیایی میبینی، خوبه. توی اون قصه گذشت میبینی، خوبه. توی اون قصه ایثار میبینی، خوبه. توی اون قصه انتظار میبینی، خوبه. توی اون قصه صداقت و راستگویی میبینی، خوبه. تو فطرت دینا رو داری. از قضا حبب الیکم الایمان، یعنی این چیز خوبا رو تو دلتون کاشتیم. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، از مسائل بد بدتون میاد. اونا به زور مسائل بد با اینکه ذاتی نیست در ما به زور حل میدن. این اگر ما عرضه داشته باشیم یه تکون میخواد مسائل فطری، سری مردم عاشقش میشن. امام چیکار کرد؟ انقلاب کرد، با همین فطرت سوار شد. مشکل ما با تمدن غرب اینه که تمدن غرب بر مبنای شهوات اصلا مبنا شد. حالا یه سوال، یعنی فقط میگه میل دنیاوی، خدا کجاشه؟ هیچ جاش. حالا یه سوال، نفوذ، بدترین نفوذ چه؟ هیچی دیگه، یکی مثل کشمیری بفرستن ما هم بگیریمش. اوه بیاد این نیست. بدترین نفوذ میدونی چه؟ اینکه محاسبات مسئولین شما بره رو اون سیستم. یعنی هر تصمیمی که میگیرن ولو بگه بسم الله الرحمن الرحیم، آبارک الله، خب بزنه قیچی چی رو افتتاح کنه؟ یه پروژه هر چی بگن، شغل شغل. ته پروژه چی؟ دنیا طلبی بیاره. ته پروژه هرس بیاره. ته پروژه اینه، اون خطره. حالا میخوای بگو این دنم آفقاد، یا بگو بسم الله الرحمن الرحیم، یا اصلا بگو به نام شیطان، فرق نداره. اصلش اونوریه. مبنای این ماله هایی که تو کشور دارن ساخته میشه چیه؟ تحریک نیازهای شما. و تو اگه چیزی نداری بدبختی بیچاری. فقط صبح تا شب دیگه، یا این انتخاب کن یا اون یکی انتخاب کن. تو فقط باید به این فکر کنی که من بیشتر از اینا باید استفاده کنم. مبناش عشق بازی با دنیاست. این یه نگاه، یه نگاه هم تو عاشورا میری، یا علی و علت دنیا بعد کلف، و توف این دنیا بعد تو. این دنیا جذابیتی نداره. مولا چی میفرماد؟ قرآن چی میفرماد؟ حب دنیا و رأس کل خطیه. بزرگان ما چیا برامون جا گذاشتن؟ حالا این نفوذ گوش کنید. این جمله از رهبر انقلاب در دیدار رئیس و اعضای خبرگان چقدر جالبه. گوش کنید. آقایان، این نفوذ مسئله مهمی است. نفوذ مسئله مهمی است. بنده هم که این رو عرض میکنم، نه به خاطر این است که حالا یک احتمالی به ذهنم میاد که ممکن است نفوذ کنن. نه، ما از خیلی چیزها مطلعیم. یا آقا من رهبر مملکتم، وزارت اطلاعات به من گزارش میده، اطلاعات سپاه گزارش میده، نیروی انتظامی گزارش میده، این طرف اون طرف همه جا داره گزارش میده. من مطلع ترین فرد این مملکتم. خیلی چیزا رو میدم شما نمیدونید. از خیلی حوادثی که داره در کشور رخ میده که غالبا عموم مردم یا حتی خیلی از خواص مطلع نمیشن، ما مطلع میشویم. من از روی اطلاع عرض میکنم که برنامه نفوذ در کشور یک برنامه جدی استکبار است. حالا چطور؟ اینجا شروع. برنامه جدی آمریکایی است، دارن دنبال میکنن که نفوذ کنن. اشتباه نشود، این نفوذ برای این نیست که از یک جای کودتا بشود. یه نمیخوان یه جایی بیان مثلا کودتا کنن، کودتای نوژه درست بشه. نه تموم شده، دوره این چیزا گذشته. نه، میدونن که در ایران در جمهوری اسلامی با ساختی که جمهوری اسلامی دارد کودتا معنی نداره. تو ایران اصلا نمیشه کودتا کرد. ما دو تا ساختار نظامی بزرگ داریم روبرو هم. سپاه بخواد دست از پا خطا کنه ارتش جلوش وای میسه، ارتش بخواد دست از پا خطا کنه سپاه جلوش وای میسه. مثلا کودتا ممکن نیست تو ایران. ما ساختار یه جوری درست کردیم مثلا کودتا امکان نداره. یک جاهای یک وقت داخل فلان نیروی مسلح نفوذ میکنن برای اینکه بیان کودتا کنن، یکی را ببرن یکی را بیاورن. نه، این نفوذ برای کودتا نیست، این نفوذ برای دو منظور دیگر است. گوش کن، یکی از آماجهای نفوذ مسئولانند. چقدر قشنگه. آماج دوم مردمن. مسئولان آماج این نفوذن. برای چه؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنن و تغییر بدن، تغییر سیستم محاسباتش. دیگه این با پول بیت المال جمهوری اسلامی تصمیماتی میگیره، بسم الله الرحمن الرحیم هم میگه، وضو هم میگیره موقع کاری که میخواد انجام بده، در مجموع علیه اسلام میشود. یعنی مسئول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که با ملاحظه یه هزینه و فایده احساس کند که باید این اقدام را بکنه. این اقدام را نکند، نفوذ برای این است که به این نتیجه برسد که فلان رابطه را قطع کند، فلان رابطه را ایجاد کند. نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشود. آن وقت وقتی نتیجه این بشود که فکر مسئولین و اراده مسئولین در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر لازم نیست دشمن بیاید داخل دخالت مستقیم بکند. نه، مسئول کشور همان تصمیمی را میگیرد که او میخواهد. من همان کاری را که او میخواهد مفت و مجانی انجام میدهم، گاهی بدون اینکه خودم بدانم، یعنی اغلب بدون اینکه خودم بدانم این کار را انجام میدم. بنابراین سعی میکنم محاسبات مسئولین را عوض کنم. پس آماج اول مسئولینن، آماج دوم مردمن. چرا؟ باورهای مردم باید عوض بشود. باور به اسلام، باور به انقلاب، باور به اسلام سیاسی، باور به اینکه اسلام غیر از کارهای شخصی وظایف عمومی هم دارد. میگن تا نمازتو بخون با وظایف عمومیش کار نداشته باشه. جامعه سازی هم داره. ببین یه زمانی ارزش تو این مملکت واسه لاتاش واسه عرق خوراش چی بوده؟ ناموس. یعنی تو دختر بازی هم میخواستی بکنی عقلش میره کوچه یکی دیگه اونجا میره پوستتو میکندن. درسته؟ غیرت. تو فیلم فارسیاش هم که دیگه نهایت ابتذال ظاهری رو داره، باطنش غیرت ستوده شده، باطنش ناموس ارزش داره. بعد میبینی یه خورده محاسبات مسئولین، سیستم محاسباتشون تغییر میکنه. بعد آماج دوم مردمند، مردمان باورشون تغییر میکنه. بعد طرف دست ناموسش رو میگیره میاد تو خیابون خودش میچرخونه. چقدر قدیما ما درگیری و دعوا داشتیم بخاطر اینکه به کی داری نگاه میکنی، چرا اینوری نگاه میکنی، چرا اومدی تو این محل داری میچرخی، ها؟ اما چی عوض شد؟ این همون زن، این همون مرد. محاسبه عوض شد، سیستم محاسباتی که بریزه به هم. تو دیگه اون غیرت چیه؟ اینا تعصبات بی خوده. اسمش هم عوض میشه. این کار رو بذارید کنار. حیا که میگفت آقا چیزو دختر خیلی با شرم و حیاییه، الان بگم روزشو دختر باید شیطون باشه. اینو میگن تو جوکا تو این طرف اون. یعنی چی؟ یعنی اصلا این شیطنت عمومی باشه، ببینن بقیه. باورها تغییر میکنه. باورهای اسلام اصیل در زمان ابوعبدالله تغییر کرد که این اتفاق افتاد. عترت پیغمبری باش، این دیگه مبنا نیست، این مبنای تقدس نیست. پول مبنای تقدس. چند میدی برم برای سر بیارم یزید؟ این اتفاق بیفته. باور به این که اسلام غیر از کارهای شخصی وظایف عمومی هم دارد، حکومت هم دارد، جامعه سازی هم دارد، تمدن سازی هم دارد. ببینید این جملات دقیقاً برای تمدن سازی حرف زده شده. سخنرانی ما موضوعش تمدن سازیه. باور به نفی اینها جایگزین شود، اینها باید از ذهن مردم زدوده بشود، عکسش در ذهن مردم جا بگیرد. میخواهند باور به استقلال را عوض کنند. شعار ما بود استقلال آزادی جمهوری اسلامی. بعضی البته ناشیگری میکنن، میبینیم گاهی اوقات در بعضی از مطبوعات صریحا استقلال کشورها یک امر قدیمی و کهنه شده میدونن و میگن امروز دیگر استقلال کشورها مطرح نیست. یعنی چه؟ یعنی در نقشه جغرافیایی جهانی یک قدرت وجود دارد، آن قدرت تصمیم میگیرد و همه عمل میکنند. اون قدرت هم کجاست؟ صهیونیسم جهانی، نظام سلطه آمریکا، مثل حرارت مرکزی، سیستم های حرارت مرکزی، یک جا یک چیزی تولید میکنه بقیه مصرف میکنن، این رو دارن ترویج میکنن، نفوذ یعنی این. البته این کاریست که دارد انجام میگیرد. این اصلی ترین شکل نفوذ اینه که تو مسئولت شبیه اونو فکر میکنه. یک عده در زمان قبل انقلاب چیکار میکردن؟ یک عده از مملکت ما روسوفیل بودن، یعنی دوستدار روسیه، یه عده آنگلوفیل بودن، عاشق آلمانوفیل بودن، عاشق آلمان. بعد جالب به این القاب افتخار میکردن، طرف عمدن سیبیلشو شبیه هیتلر میزد، افتخار میکرد که مستقل نیست. ببین این محاسباتو انداخته بود تو ذهنش. خیلی جالب، آقای جلایی‌پور کتابی داره جامعه شناسی سیاسی ایران، میگه از دوره آقای هاشمی این مسئله برای ما شروع شد، از زمانی که برای حل مشکل تخصص متعهدین، یعنی ما یه سری چیز داریم، بچه حزب اللهی مسئول یقه بسته تسبیح به دست زاپارتی هم اینجا یه دونه رد مهر گله گنده هم داره، خیلی اما تخصص نداره بنده خدا، بچه حزب اللهی، گفت برای مشکل اینا 2500 دانشجو رو گلچین کردن و بدون هیچ ضابطه و قاعده‌ای به آن طرف فرستادن. گفتن برید اون طرف درس بخونید، تخصص پیدا کنید. الان آنها به اینجا برگشتن و همه‌شان مسئولیت دارن. چه مسئولانی. مجدالملک پدر امینی تو کتاب رساله مجدیش میگه که ما اینها را فرستادیم، اون موقع می دوره فرستادن، یا ما اینها را فرستادیم که برای من تحصیل کنن و برگردن مشکلات مردم را حل کنن، تبدیل به شترمرغ شدن. به اینها میگوییم بار ببر، میگوید مرغ هستیم، میگوییم تخم بگذارید، میگوییم ما شتر هستیم. سه تا کار هم بیشتر بلد نیستن، یکی اینکه فرهنگ ایرانی را تحقیر کنن، علیه دولت و مسائل مردم حرف بزنن و ادا و اصول فرهنگ معابی در بیارن. میرفتن اونجا غرب زده شدن. امروزیشو بگم، توماس فریدمن مقاله‌ای داره به اسم ویزای دانشجو در سال روز 22 بهمن 1385 نوشته شده، نیویورک تایمز، میگه لازم نیست آمریکا به ایران لشکرکشی نماید. میگه اشتباه میکنه، نمیتونم، بیا پهپادشو من زندرابو ترکونیمش. میگه لازم دیگه نمیتونیم اصلا، ولش کنید، اینا بحثا نیست، بلکه باید روابط خود رو با ایران گسترش دهد. 1385 و سفارتخانه آمریکا در تهران بازگشایی شود. این سفارت پیش از هر چیزی، میگه هر کاری میخواد بکنه قبلش، 50,000 بورس تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل در آمریکا بدهد. میگه 50,000 تا نخبهشون شناسگی میارد آمریکا. فقط این کار رو بکند و بنشیند و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحث‌ها در داخل ایران باشد، میتوانید بر سر آن شرط بندی کنید. میگه بعضی شرط می‌بندم، نمی‌خواد. اینا میگن مثل تکواندو کارا باید بشیم. تکواندو کارا توی حمله که به هم می‌کنن، به هم میرسن، همدیگر بغل می‌کنن. دیدید چرا همدیگر بغل می‌کنن؟ که طرف لغت نزنه. میگه تنها راهی که ایران بهمون لغت نزنه، بغلش کن، باش ارتباط برقرار کنیم، سیستم محاسباتیشو بریزیم بیرون، بریزیم به هم. جووناش میگه ببین این شکلی فکر کن، این برمیگرده میشه استاد دانشگاه، این برمیگرده میشه وزیر، این برمیگرده میشه سفیر، این برمیگرده شاید شد مثلا رئیس جمهور. بعد این هر تصمیمی بگیره، نه که اونجا چون درس خونده مدل فکرش اونجا همونجوری میشه که اونا، یعنی اصلا طرف داره با خودش شطرنج بازی میکنه، چون میدونه اون چه شکلی فکر میکنه، کامل میدونه چه جوری فکر میکنه. یکی از دلایلی که بچهای لبنان جلوی اسرائیل اینقدر خیلی صهیونیستا قویان توی مسائل رسانه‌ای و فرهنگی، اینقدر قوی وایستادن، ببینید چرا؟ چون مدل اندیشیدن اسرائیلیا رو کشف کردن، میدونن اسرائیل چه جوری فکر میکنه، میدونن از چی خوشش میاد چی بدش میاد، دقیقاً جوری که اصلا انگار خودشون دارن تصمیم میگیرن. ببینید اصلا نسل ذات این جهودا رو میشناسه. اگه میگفت همین فردا میزنم پدرتون در میارم، اینا خیالشون راحت برای یه روز تو استرس نگهشون باشه، شاید یه روز، شاید دو روز، شاید سه روز، شاید چهار روز، ما هر جا بخوایم جواب میدیم. اینا ولکن ماکت گذاشته بودن تو ماشیناشون، دیدی تصاویرش اومد، عروسک گذاشته بودن که آقا نکشه ما رو. بعد تازه زدن یه چند تاشون هم زدن ترکونن. بعد تازه سرسن چی گفت؟ حزب الله گفتش که این انتقام سوریه بود، انتقام این پهپادتون هنوز هست. چه کجا بمون تابت بگم، اینا 100 تا مرگ برای اینا بده. این میشناسه ذات اینا رو که میدونه چه جوری باید با اینا پیشرفت. مسئولی که بر اساس مدل غربی جامعه رو اداره میکنه، لاجرم همون تصمیم میگیره که نفوذی میگیره. یعنی چه عضو سیستم جاسوسی باشد، چه بگید همون مدلی تصمیم میگیره. برای همین عزیز من، یه شما بعضی موقع میگه مثلا رهبر انقلاب میگه آقا، بعضی از این شما که میگه چرا دارن خیانت میکنن، نه اینا خائن نیستن. یه خورده به این جمله هم گوش کنید، خیلی ظریفه ها. یا من فرض بکنید میام اینجا میگم که بزنم رفیق خودمون میگه آیه ایکس اینجا چیزه دوز نیست. خود از شما دارن کی گفته دوزده؟ مگه یعنی چی بنده خود رو اینجاست؟ تو زایش داری میکنی که میگه دوز نیست؟ الا این که تو این همه آدمی که اینجا نشستن یه رفتاری ازش سرزده دیگه ها؟ یه رفتاری تو داری دست میکنه تو جیب بغلیش، میگه آقا ایشون دوز نیست، اصلا بنده خدا گیجه، میخواد دست تو جیب خودش دست جیب بگیره. مثلا چه میدونم یه دنبال چیز داره میگرده، دوز نیست، اینجوری نیست. فکر نکنید با گرفتی شد. خب یعنی چی من مثلا میگم خائن نیست؟ مگه مسئول جمهوری اسلامی باید خائن باشه؟ الا اینکه آی مردم، شما دارید برداشت میکنید تصمیماتی که داره گرفته میشه داره ضربه میزنه به کشور، الزامی ندارد طرف عضو یک سرویس امنیتی باشد. سیستم محاسباتیش اینه. برای همین گوش کن، برای همین در زمان پس از شهادت پیامبر نقل حدیث از پیامبر منع شد. برای چی؟ که سیستم محاسباتی مردم شبیه پیغمبر فکر نکنه. این قرآن تعویل پذیره. مگه منظوری نیست اینه؟ کنتور میندازه؟ من نگفتن بعدش چی میگفتن؟ حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما بس. اینم محکمات متشابهات داره ها؟ اینجا تعویل پذیره، میتونیم ماسمالش کنیم. مفسرین اصلیش که سیستم فکریشون شبیه اهل بیت رو بفرستید تو خونه بکشید، نگهشون دارید، تبعیدشون کنید، اینا نباید در دسترس عموم باشه. یه اندیشه امام حسین تجلی کرده. ببین هر جای جلوی ظلم تو این جهان اسلام یکی وایستاده، یه ربطی به امام حسین داره. میبینی؟ چون سیستم محاسباتی رو تغییر داده به عبدالله. آقا نه مسلمین، طرف تو هندوستان گاف پرست هندویست بودیست قیام کرده، مهاتما گاندی. بهش میگن چجوری قیام کرده؟ میگه از حسین ابن علی یاد گرفتم. یعنی تنها راه نجات استعمار شده، هند استعمار شده، دست انگلیس پدر سوخته استعمارگر حسین ابن علی است. بعد 1400 سال. چرا؟ چون حسین سیستم محاسباتی میده، سیستم محاسباتی که توش پول ارزش نیست، جونش رو گرفته کف دستش، ایثار ارزش. چی میشه ما میتونیم انقلاب کنیم؟ میگیم آخه میرین چرا؟ نهضت ما حسینی رهبر ما. آخه نهضت ما از اونجا آخه اصلا همین انقلاب چیا پیش برد؟ عاشوراها. این راهپیمایی عاشورا جز مهمترین راهپیمایی ها بود. اصلا ما با فرهنگ اربعین ها و چهلوم ها شاه زدیم زمین. اربعین مردم تبریز، اربعین مردم یزد، اربعین مردم ورامین، اربعین ها میبینی؟ اصلا تفکر و ساختار محاسباتی اربعینی که اونا رو میزنه زمین. بله شما فکر کردید ما دو مدل بیشتر مدل مبارزه نداشتیم اون موقع. یه مدل مبارزه آقایون غربگرا و تو کشور بود، مثل سیستم ملی مذهبی ها. اینا میگفتن ما باید بیایم کرسی های مجلس رو بگیریم از درون، این حرف رو میزدن بازرگانان. یه معادل چپا بود، مارکسیستا، میگفتن مبارزه مسلحانه. امام دقیقا عکس اینو عمل کرده، مبارزه مسلحانه که رسمیت نشناخت. امام گفت نکنید این کارا رو، گل بذارید تو لوله تفنگ سربازه. اصلا ببین بابای همه کسایی که جنگ نرم یاد دادن برای فروپاشی امام خمینی، والله جین شارپ کیلو چنده؟ ببین چه سال و چه کارهایی کرده. امام خمینی با الله اکبر فتح کرد. امام خمینی از کجا آدم جذب کرد؟ بگید هیئت ها، مسجد ها. میبینی؟ چون این سیستم محاسباتی با اون در تضاده، میزنه میپکوندش. امروز شما با چه مدلی جلو کل غربی ها وایستادی تو منطقه؟ مدافع حرم. حجاجیه تو دهه 70 چه جوری اینجوری بار اومده؟ میگه حسینی بار اومده، میگه میرفت هیئت، رو سربنداتون چیا میزدید؟ یا حسین، یا فاطمه الزهرا. فرهنگ چی شهید؟ برای همین الان اونم فهمیده دیگه، ساختار محاسباتی رو شناخته. میگم من برای اینکه بتونم اینا رو بزنم زمین، این سیستم محاسباتی رو ازش بگم، میگم از این فرمول استفاده نکن، این فرمول استفاده کن. برام شما میگه آروم آروم تو خیابونا بعضی شورا شهرها بعضی شهرداری دارن اسم شهید رو چیکار میکنن؟ حذف میکنن. آقا شهید حسینیه، شهید شهر، فقط میذاره خیابان حسینی. بابا میگه دیوونه نه اینا، ببین چه چیزایی گیر میدن بابا دیگه. نه خیلی فنیه، برعکس. برای چی فشار آوردن؟ شما اصلا متوجه شدید آقایون تو همین دو سه سال اخیر چه بلای سر حسین فهمید آوردن؟ تشکیک کردن تو اصل قصهش، درست شد؟ بعد از تو کتابا چیکارش کردن؟ خب حسین فهمیده بر مبنای چیه؟ عبدالله ابن حسن. باز میرسی به کربلا. یعنی ببین اصلا تو عامل بقای تو، امنیت تو، همه چی میرسی. تو این سیستم، سیستم محاسباتی دقیقه. برای اینکه بتونی بزنی، همین الان تو شبکه هاشون پر جوک راجع به حیات. مستقیم جرئت نمیکنن، میگن هی نظری دادن و نظری گرفتن دارن مسخره میکنن. ببینید هی تو اینا داره جایی توی قوه عاقله داره اینا رو تولید میکنه. ساده فکر کن این کار چطور آدمه، و اینو تبدیل میکنه به فرهنگ که تو هم شروع کنی این حرفو زدن. فرهنگ نظری خیلی فرهنگ عجیبیه، میدونی چرا؟ چون برخلاف فرهنگ به دست آوردنه، طرف از جیبش داره چیز خرج میکنه. تو این دنیایی که یه پنج تومانی رو هوا با هفتیر هشت سوراخ میکنن، نمیذارن رو انگشتشون آب بچه که با زبون جمعش کردن، طرف میاد پول میده. فرهنگ اربعین چه فرهنگی؟ دقیقاً در تضاد با اینها. برای همین تا خود ظهور کشتی نجات حسین است و بس. یعنی فرهنگی که ما حسین ارائه داد، این انقلاب چجوری کاره؟ فقط حسینی. یعنی تو باید برید پارسال گفتم اقتصادت هم بری از اونجا بیرون بکش. یعنی ساختار اقتصادی تو ساختار فریبنده نباشد، ساختار دنیا طلبانه نباشد، قوانین تو قوانین دنیا طلبانه نباشد، قوانین نباشد که تو بولدارها آدمن. چی گفتیم؟ گفتیم قوانین ما چه جوری الان؟ پول برای پول داراست. پول داری برو تو تر دود تولید کن، ایرادی نداره. پول داری وسیقه بذار آدم کشتی بیا بیرون. پول داری دیه بده هر کار دلت میخواد بکن. آره کلا این بذار شب آخر بگیم اینا رو دیگه، میرسونیم به یه جا. پس ما باید ساختار و سیستم رو درست کنیم، یعنی قوانینی که بعد از اجرای اون قانون جنود عقل تقویت بشن. برای همینه ساکت بشو نیستن، بالاخره بعد میگرده به یه سر از مسائل. صلوات نعت بفرمایید. و آل محمد و عجل فرجهم و فرج جنابهم. خب می اومدن به ما چی میگفتن بعد انقلاب؟ میگفتن آقا صدام حمله کرده با اون همه عده و عده و کل دنیا پشتش، امام کوتا بیا، با قواعد ما، با دو تا چهار تا ما نمیشود جنگید، تمومش کن، ولش کن، خوزستان میدیم میره تهش، بقیه مملکت بمونه. بابا حالا اروند مال اینا. این عقل چی میگفت؟ دو تا چهار تای چی؟ مادی. ما گفتیم در موقع پریشب چی گفتیم؟ گفتیم با عقل مادی اینا باید با عقل موحد بری. که عزیز من مثل نوح فکر میکنم. تو فکر میکنی برای ارتفاع بری بالا کوه در امان میمونی؟ نه، من تو عاقلانه تر در فکر میکنم. من چوبی میسازم چگالیش کمتر از باشه، ها اگه آب کوه هم رد کرد من سالم باشم. این دیگه به امید چی بود؟ به امید اون وحی، عقل وحیانی، عقل موحد. اینجا چی شد؟ حسن باقری ها شکل گرفت، بچه 26 ساله شد فرمانده اطلاعات، نقشه رو شروع کرد کشیدن. آدمایی که دیروز اصلا دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیداد، روزنامه اطلاعات نشسته بود خبرنگاری میکرد، چی از نظامیگری میدونست؟ ته فرمانده های ما، نظامیامون، احمد متوسلی و حسین خرازی که سربازی رفته بودن، قبلش سرباز بوده دو سال، اینا شاهکارهای خلق کردن. اصلا همه چی به چالش کشیده شد. اینا چرا دووم آوردن؟ این خیلی جالبه، اینو نگاه کن. میگه نمیشه، چجوری شما دیدید تو عقلانیت جنگ کلاسیک تصرف بکنید؟ در عمل ببخشید، در عمل کل دنیا حمله کردن، تونستیم جلوشون وایسیم یا نه؟ آره الان ما تو عراقیم اونا ما در عمل اتفاق افتاد. در عمل نوح سالم موند ولو قبل جنگ دیگه میگفتن بابا چه جوری آخه میخواد بجنگید اون این خیلی عبارت جالبه اما رهبر انقلاب 19 بهمن 95 خیلی جالبه. من یک وقتی در همین جلسه 19 بهمن جلسه دیدار با فرمانده نیرو هوایی دیگه مطابق بیعت اول انقلاب گفتم که آن روز فرمانده نیرو هوایی ما فهرست هواپیمای قابل استفاده را آورد. میگه جنگ شروع شده بود اومد برام تازه ارتش شاه جزء چیا بوده مجهزترینا بوده ریستار برام آورد گفت حد اکثر طی 17 18 روز کل پرنده‌های ما پروازشون قطع خواهد شد. 17 18 روز از جنگ گذشتم گفت تمام کار و تمام خواهد شد چون قطعه میخواهم. شما فکر کنید مثلا یه هواپیما میرفت یه سورتی پرواز میکرد برمیگشت بعد اورهال میشد اونم چتر دومش عوض میکردن چیکار رو قلتی‌بازی زیاد داریم صنعت پرواز. آخرینش 130 بود گفت دیگه آخریش یه دیگه مثلا دیر از رده خارج میشد میتونست میشد اونم تورا که همان روزهای اول دوم سوم باید F5 و F4 و F14 و مانند اینها یواش یواش از رده خارج میشدن. مثلا آنچه تا 15 روز یا 20 روز باقی میمان هواپیمای 130 بود. اینها هواپیمای ترابری بود که ما مثلا یک تعدادی از اینها داشتیم. آن روز اینجور تصور میکردیم اما فتح بابن خدا دری باز کرد. فتح بابن و این در بود چیه؟ کاملا عقلانی است. فکر نکن یا از مریخ یه سری هواپیما و قطعات آمد رسید به ما. نه کاملا زمینی میشه. اصلا زمینی نباشه نمیشه. گفتیم ما به جنگ ما با عقلانیت موحد به جنگ عقلانیت مادی رفتیم. جمهوری اسلامی اومده فقط همینو اثبات کنه. خدایی هست. برای خودمونم اثبات شده خدایی هست. کافر توی مملکت باشه مسلمان میشیم. میگم که چجوری پیش میره؟ 40 سال چجوری ما جلو کل دنیا وایسادیم بابا؟ جلوی صهیون آمریکا با این همه قدرت این همه با ما بعد 40 سال ما رسیدیم به سوریه. به دریای مدیترانه هیچی نداشتیم سیم خاردار نداشتیم. نیروی هوایی ما تا آخر جنگ فعال بود. 20 چند روزا 8 سال تلاش کرد کار کرد. فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. این عبارت که آقا استفاده میکنه خیلی جالب بدونید این عبارت نقل از مرحوم آقای کشمیریه. آقای کشمیری جلسه خدمت امام زمان از جلال الله میرسه میگه خدمت آقا رسیدم گفتم ما گیر میکنیم چیکار کنیم اینطور دنیا برامون بسته میشه. می حضرت فرمود اینطور دعا کنید. یعنی این از جانب آقا صاحب زمان رسه. یا من اذا تضایقت الامور. ای کسی که وقتی امور زیغ میشه تنگ میشه سخت میشه فتح لها بابا یک دربی باز میشه به یک باره لم تذهب الیه الاوهام که عمرن به عقل جنم نمیرسید. عقل که سهله تخیلم سمتش نمیتونستیم ببریم. صل علی محمد و آل محمد وافتح لی اموری.
صل علی محمد
و آل محمد عجل المتضايقه بابا لم يذهب الیه وهم یا ارحم الراحمین. یعنی این رزق لا یحتسب. یعنی این قرآن چی میفرماد؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من حیث لا یحتسب تأکید برای اینکه از جایی که نمیتونی حساب کن. چون عقل من خدا بیشتره علم من خدا و الله واسع و علیم. او من علم من چقدر وسعت داره. تو جغله نشستی یه تلسکوپ گرفتی رو به آسمون جوکی تو توی کهکشان راه شیری اصلا ذره هم نیستی یه پخی بندی یه به هر سنگای طوفانای میفرسته دیدید کل معادلات و سیستم سیلو دیدید امسال. یعنی این را در محاسبات همیشه داشته باشید. اگر مؤمن باشیم اگر در ذیل عنایات توکل به خدا و امید به خدا عقلانیت را به کار بیاندازیم آن وقت این باب برای ما باز خواهد شد. نه اینکه عقلانیت را تعطیل کنیم. این نبود که ما دیگه مثل برره یا بشینیم بگیم خب ما دیگه نمیجنگیم نخود پرورش میدادن اینطوری نگاه میکردن همینطور. نه ما بشیم دستمون تو جیبمون برادرای بسیجی پاسدار ارتشیا همه بیاد اینجا حسینی دو کوهه فقط نماز میخونیم اللهم لعن صدام خدا صدامو نابود بگردان الهی آمین میشستیم نگاه میکردیم صدام میرفت زیر زمین اونجا نه جون کندیم. در غرقاب عرق و خون پیروزی ما محقق شد. تمام کاری را که میتونستیم کردیم. بقیش گفت با من خدا واشتید نگاه کنید، یه کاری میکنم به عقل جنر، چجوری خدایا ما بعد 8 سال خیلی کار بزرگی کردیم، حفظ کردیم خودمونو، واشت نگاه کن عراق، ببین چجوری عراق میفته دستتون. واشتیدیم نگاه کنیم، آمریکا اومد دیوونه صدام انداخت بیرون، عراق دو دستی تقدیم کرد. عجب بیشعوری، و چرا این کارو کرد؟ یه تو چیکار داری؟ واشتا یه کاری میکنم به وهم، نه عقل، نه عقل، نه علم، تخیلم نرسه باور کنیدم چه اتفاقی افتاد. نه اینکه عقلانیت را تعطیل کنیم، نه اینکه محاسبات مادی را کنار بگذاریم، نه، همه اینها لازم است و ما همیشه تأکید میکنیم، اما در کنار این یک جای بگذارید برای مدد الهی. فرق ما با کل دنیا همین کلمه است، مدد الهی. وگرنه ما تمام فرمولای ریاضی، شیمی، فیزیک همه رو قبول داریم، باید استفاده کنیم، بیشترین تکنولوژی ها رو میخوایم، بهترین موشک ها رو باید داشته باشیم، بهترین فناوری ها رو باید به دست بریم، اما به علاوه مدد الهی که همه چی اوه، اون 99.9 دوره گردش بذارید، درصد بقیهش هم بذارید برای این، همه چی اوست. اگر چنانچه اهل توکل به خدا هستیم، اهل امید به خدا هستیم، در این 38 سالی که چون سالی که صحبت کرده بودن 38 سال بود که از اول انقلاب گذشته، در همه مسائل انقلاب همین جور بوده، ما همیشه مدد الهی رو مشاهده کردیم. برای همین میشه که عزیز من میبینیم ماجرای سیل کل تدبیر اینا رو به باد میده. 5 سال 6 سال تو بوق و کرنا کردن، ایران خشک شده، باید امنیت غذاشو بذاری کنار، نباید غذا بکاره، درست یا نه؟ تمام رسانه‌های داخلی ما، چون محاسباتشون کی انجام میداد؟ سیستم محاسباتشون بر مبنا شده. مسئول ما، رئیس محیط زیست ما اومدم گفت آخ، یه روزی وزیر کشاورزی بوده، آقا خودکفایی مزخرفه، بعد بذارید کنار، ما نباید غذا تولید، بابا اگه تحریم شدیم چی؟ نه اینا بی خوده، ایران داره خشک میشه فلان، باید غذا. اصلا مسئولین فشار داشتن، میومدن شروع کردن بستن چاهای آب کشاورزا، کارا شروع شد، جنگا و دعواهای آب شروع شد، تو اصفهان کشاورزا زاینده رودو میبستن، دعوا میشد، یادتونه؟ برنامه‌ریزی هیچ، آقا یهویی شیلنگو گرفت رو ایران، صدا پر شده، آقا ول کنید، آبا رو ول کنید، آقا آب ول کنید، خوزستان آب برد، عکسش شد، ببین عکسش باید بشه، میدونی چرا؟ فارت تنور میگه معجزه اون شگفتی نوح از کجا شروع شد؟ این که از تو تنور آب زد بیرون، جایی که شما اصلا با آب در تضاده. به چرا قرآن اینو میگه؟ میگه ببین یه کاری میکنم که شما که الان میگه خوشسالی کن، سیل بیاد اصلا. بعد چه سیلی؟ فقط من به یه جلسه باید بشینم، چون من اصلا سیل زدم رفتم، شاید بعضی از شما نرفته باشید، بعضیتون هم رفتید، بشینم براتون بگم کنار ضربه هایی که زد چه مواهب عجیب غریبی داشت، تا حدی که گوش کنید، تا حدی که یه مش خلوچل گفتن کار سپاه. و به این فکر نمی کنی یه نفر دیوونه باید بشه این حرفو بزنه؟ سیل این همه آب، یکی از این مجزیستی های خارج کشور نشین برگشت که با اینه دیوونن میگن کار سپاه بوده. اگه کل سیستمایی که میتونه باران مصنوعی تولید کنه، کل دنیا رو جمع میکردی میذاشتی که کرمانشاه و لرستان، خب 5% این بارون هم نمیمد. دیوونن؟ چیم؟ برای چی گفت کار سپاه بوده؟ بگید چرا به نفع اینا میشه؟ در مجموع گرفتی چی شد؟ نقد کارکردگرایانه نمیگم، گفت برای چی در مجموع به نفع اینا میشه؟ آقا 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار پول ریختن تو عراق و سوریه و خیلی بیشتر، فقط آمریکا 7 تریلیون دلار خرج کرد. عربا جدا چقدر خرج کردن؟ ناتو جدا چقدر خرج کرد؟ ترکیه کجا خرج کرد؟ ها؟ این همه پول یه عربستان و سعودی، ببین تو این خرج کردن چیه؟ این همه پول خرج. و بسم الله. داعش درست کردن. تهش چی شد؟ ما تو عراق و سوریه. فکر کردی چی میشه که رسانه‌های سعودی یک مزخرفی رو میگن و جرأت میکنن بگن؟ چی میگن؟ داعش و ایران ساخته بود. چرا اینو میگن؟ میگن آقا تهش چرا به نفع ایران شد؟ 7000 میلیارد دلار آدم ضرب و تقسیم میکنه، مخش سود میکشه. بودجه 100 سال ایران میشه. خب اینا فقط تو عراق، فقط آمریکا یه بخششون ریختن. بعد میگن ای این چه رسید به بلندی جولان؟ ما چجوری محاسبه کرد؟ اصلا بدانید قرار است خدا تمدن غرب را با مدلی که از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی برمد به چالش بکشه. خدا مدلش اینجوریه دیگه. اینا هی دو تا چهار تا میکنه. ببین آخرین مصاحبه چیزو ببینید، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه بود داشت میرفت میخواست تحویل بده به جان کری، مصاحبه ازش کرد، گفت مشکلاتتون رو بگی. چه گفت؟ سخت ترین مشکلاتی که داشتید چی؟ گفت ایران. خداشو نگفت چین، نگفت روسیه، بابا بمب اتم دارن اونا، از هر 5 نفر رو کره زمین یکی چینیه. وسعت جمعیت اقتصادشون، ببین نبرد اقتصادی شده با آمریکا. گفت ایران. بابا ما هر کاری میکنیم برعکس جواب میده. این همه محاسبه، این همه برنامه‌ریزی، یه شیلنگ گرفت رو ایران، همه رو خراب کرد. نماینده دموکرات آمریکا رو گفتم، نماینده دموکرات مجلس آمریکا اومد کنگره سخنرانی کرد، شوخی میکرد، میخواست تیکه بندازه، گفت من هر جوری حساب میکنم جورج بوش آدم ایرانه. اومد صدام انداخ بیرون با پول ما آمریکایی‌ها، دو دست ایران عراق داد به ایران. گفت بفهمید دولت شیعه اومد سر کار. یه عزیزی برای من تعریف میکرد، میگفت سر شام بودیم با رهبر انقلاب نشسته بودیم، بعد و اخبار داشت پخش میشد، حالا رادیو بود یا تلویزیون، از اقوامش در واقع رهبر انقلاب بودش که ایشون میگفتش که اخبار اعلام کرد که حالا آمریکا اومده عراق گرفته. اینجا گوش کنید، دارن با بعثیا برخورد میکنن دیگه، با حزب بعث اینا بگیر بگیر بود دیگه، طرفدار صدام میگرفتن. گفت ایشون داشت قاشق میذاشت دهانش، یه تأمل کوچیک گفت عراق دستشون در اومد، بقیه غذا رو خورد. همین او با محاسباتی که داره میگه خب من اومدم اینجا بحث بعد با اینا، یعنی خودشون با دست خودشون اومدن سیستم بحثو کشیدن که نقطه. خب 67% این جمعیت شیعه است، نفهم معلومه دولت شیعه میاد سر کار چی؟ با خودش میگه ما چرا هم چیز بدیهی رو ندیدیم؟ کجا جایی که صده ها اندیشه کرده دارن دیوونه شدن؟ این نتیجه چیه؟ عقل موحد. حضرت نوحی رو ببینید، بر اساس چی گفتیم؟ مکانیک سیالات، قوانین مکانیک سیالات، کشتی ساختم بالا وایسته همه دارن غرق میشن. میمن که بهتون گفتم قرار نیست رو آب را بریم، من نوح هم رو آب را نمیرم، من هم سوار کشتی شدم. اینو نکته کلیدیه که ما باید بهش برسیم. و اینو کی به تو میده؟ فرهنگ عاشورا. محاسباتش برعکس دنیاست. میبینی اصلا پارسال هم گفتیم شما اصلا توی سیستم عاشورا نفس میکشید، سیستم عرب این نفس میشید، زد اینا میشید. اونجا همه چی پوله، اینجا میگه جیبت خرج کن بغل استم نمی. اونجا همه چی شور، آها لایک جمع کنیم، لایک فقط لایک جمع، پول میدن لایک قلابی میخره. اینجا میگه این دستت پول داد، این یکی نبینه. اونجا نهایت رفاه اشغال فلان، اینجا میگه پاتم تاول بزنه. اونجا سالونای همایش نمیدونم چی چیک بگیرین، آقا صندلیاش راحته بیایم همایش فلان، اینجا میچینن مردم توی هم، خونه رو برمیدارن چهار تا پارچه میزنن. آ سیا میگم میگه بریم اونجا چی میده؟ آقا یه چای بدیم، یه چای روزه. چه سیستمی داره این؟ این محاسبات، این نوع محاسبات، این نوع دو دو تا چهار تاها پدرین. برای همین اصل مشکل اینا با عبدالله، برای همین هم از شما میدیم ما توی قواعدی که داریم در مورد همه امام ها، خب جا به امام حسین میرسی خود فرق میکنه، میگه آقا ادا گریه هم در آورده بینده، تباکی هم کرد. میگه چه؟ میگه این فرهنگ باید بمونه، همه چیش ثواب داره، یه قطره اشکم بریزی نمیرم ثواب. این برای چی؟ برای این فرهنگ باید بمونه. این فرهنگ نمونه، بشر رو به اضمحلال، بشر خودش رو نابود میکنه. الان این ذرات خانه های هستی که اینا درست کردن، اگه یک بعضیش منفجر بشه کره زمین هم مدار خارج میکنه. چند هزار بمب اتم داره آمریکا، چند هزار عدد اینجوریه،
این سیستم محاسباتی رو نگاه کن. اصلا عجیب غریبه. اسرائیل رو نگاه کن به چه روزی افتاده. میگه من چهارمین یا پنجمین که ارتش قدرتمند دنیام. جلو کی؟ جلو چهار تا بچه شیعه حزب الله لو. میبینه دیگه این اخبار که دیگه خودتون دارید میبینید. F-35ش دست اسرائیل. F-16ش دست اسرائیل. تمام سیستم های پدافندی موشک پیشرفته دنیا عملا دست اسرائیل. گنبد آهنین، فلاخون داوود، تاد، پاتریوت، همه چی میزنن، یه لوله برداشته توش کوچیمیای میریزه، حتی حماسیه، یه راکت درست میکنه، ویژ میره اون طرف فاتحش رو. باد بادک درست کرده بودن میفرستن بالا، میافتاد آتیش میداد مزار اینا. به شر باد بادک ها مونده بودن. ما نمیتونیم با باد بادک ها اینها نمیتونیم. این میشه که چی؟ یه داوودی میاد یه دونه فلاخون برمی داره، یه سنگو میچرخونه جالوتو میندازه پایین. اراده الهی بر این قرار بگیره همین. اراده الهی بر این قرار بگیره، اون روزی که اون آقا در گودال تنها شد، مکر شیطان و محاسبات شیطانی گفت تمام شد، زدیم ریششونو. علیارم که کشتیم خیالمون راحت، بچه بعدیارم زدیم، امام بعدیارم زدیم. رو همین حساب علیار رو ویژه زدن دیگه. به علی اصغرم رحم نکردن، گفتن شاید اون امام بعدی، گفتن بعدش علیه ای باشه. همه رو زدن، خیالشون راحت تمام. وسط بر بیابون، وسط کویر لطفه کن، یکی گرفتیم کشتیم، نه رسانه، نه اینستاگرامی، نه تلگرامی، نه دوربینی، نه هیچی، نه ماهواره‌ای. تمومه، تموم. همینجا ماجرا حل شد. چه فکرش میگم آقایی که توی گودال اینجوری تنها افتاده بود، آخرا میگو هانی کجایی؟ از مرده ها طلب کمک میکرد، پیام داشتیه. عباس هم کجایی؟ رو به علقمه کرد، رو به دارالحرب کرد، به خیمه که پیکر متحرش و داره، علی اکبر رو صدا زد. عجیب بودا. خب از همه داره فکر می‌کنم وقتی ریختن دورش اصلا مسابقه میده، همدیگر میزدن کنار که بزن منم بزنم. اون پیرمرداشون بودن، اون آخرا مونده بودن، بعضی از این پیرمرداشون برای تبرک نمیتونستن بیان تون شلوغی ها، گفتن آقا بذار دست ما هم از این ثواب خالی نبوده. اینجا میمدن جلو با عصاشون یه دونه میزدن تو. فکرشو میکردید یه روز بزرگترین اجتماع بشری برای همون آقای تنها در گودال باشه؟ با چه محاسبه ای؟ با کدوم ماشین حساب؟ با کدوم چرت؟ که بزرگترین اجتماع بشری به بهانه تو سیاوس. و این خبر قبل از ظهور آقامون جهانی میشه، همه با عبدالله رو میشناسن. شیعه باید این کار انجام بده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. تجلیل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب زمان. ان شاء الله خداوند همه ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور آقامون قرار بده، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.